بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کسانی که در حد ظرفیت و گنجایش خودشون بنده خدا هستند، یعنی تسلیم فرمانهای او و متواضع در برابر خواسته های او هستند، در عمل اهل گناه کبیره هم نیستن. به قول قرآن مجید اجتناب از کبائر دارن، یعنی دوری میکنن. جنب یعنی دوری، سعیشون اینه که آلوده به گناهان کبیره نشن. گناهان کبیره چه گناهانیه؟ این رو یه عالم 90 ساله اهل سنت از بصره اومد مدینه از امام صادق سوال کرد. بصره تا مدینه کمتر از 2000 کیلومتره، ولی انقدر فهمیدن مهمه که میارزه آدم این مسیر رو بیاد و از آگاه به قرآن بپرس. اونم جاده های اون زمان و وسائل اون زمان. گفت یا ابن رسول الله، من یک آیه در سوره نساء متوجه نمیشم. این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه. کجاشو نمیفهمی؟ کو کلمه کبائرش، گناهان کبیره چه گناهانی؟ واقعا انسان معالم دینشو باید از پیغمبر و ائمه یاد بگیره. دیگران که رها کردن امامت رو و سفارشات نبوت رو، یقین بدونی از واقعیات دین بیخبرم. من با خیلی از دانشمندان بزرگ غیر شیعه ملاقات داشتم، مسیحی، زردوشتی، کمونیست، اهل سنت، با فرقه های مختلف کاتولیک، پروتستان، چیزی ندارم. چیزی که به درد دنیای پاک ما و آخرت آباد ما بخور. چیزی ندارن صنعت دارن، اما اصولی که برای رشد آدمیت و انسانیت مؤثر باشه ندارن. غیر شیعه هم از حقایق واقعی قرآن و دین خدا خبری ندارن. دین در غیر شیعه ساختگیه، اینو یقین بدونید. ساخت بعد مرگ پیغمبر تا آخر بنی عباس و بعدم ساخت ابن تیمیه کافر که پایه‌گذار دین وهابیت و 10 تا از بزرگترین علمای اهل سنت فتوا به کفرش دادن و بعدم ساخت محمد ابن عبدالوهاب. الانم علمای اونا به هر شکلی که بتونن با مردم به عنوان دین بازی میکنن، در حالی که دینی در کار نیست. نمیخوام فتواشونو بگم، وقتتونو میگیره، بازی میکنن. ما در قرآن مجید جز گوشتایی که خدا حرام کرده به هر شکلی، گوشت خوک. من در یکی از کشورهای اهل سنت سوار یه ماشین بودم، راننده شیعه بود، توی خیابون خیلی آباد از تو ماشین دیدم روی شیشه یک فروشگاه بزرگ نوشته لحم الخنزیر الحلال، گوشت حلال خوک. من به این دوستم گفتم قرآن مجید که گوشت خوک رو حرام کرده، زمینه ی حلالی هم نداده برای این گوشت، این چیه؟ گوینا آخونداشون فتوا دادن وقتی خوک از مادرش به دنیا میاد، اگه بیارنش یه جای خیلی تمیز و تغذیه تمیزش بکنن و چند روی بارم بشورنش، این گوشتش حلاله. بزرگ بزرگشون عرق میخورده، بهش گفتن اینو که پیغمبر حرام کرده، گو من آب قاتیش میکنم، عیبی نداره. الان هم همین کارو میکنم، آب قاتیش میکنم. من از آلمان داشتم میومدم دمشق، یه عرب کنارم نشسته بود، وقتی غذا توی هواپیما آوردن معمولاً یه ورقه ای رو میدن به مسافر که انتخاب غذا بکنه. من اون ورقه رو نگرفتم، گفتم از آلمان تا دمشق 4 ساعته، حالا میرسیم اونجا یه نون و پنیری میخوریم. دیرم رسیدیم، یک و نصف شب رسیدیم، ولی بغل دستیم دیدم که دستور داد گوشت خوک رو بردم. خیلی هم خوب خورد، بعدم دهنشو با دستمال پاک کرد و گفت الحمدلله رب العالمین. من بهش گفتم گوشت خوک که حرام، اینم آیشه. گفت میدونم، ولی عند الضروره حلالون، وقتی ضرورت در کار باشه حلاله. گفتم چه ضرورتی در کاره؟ نون و پنیر میگرفت. گفت نه، من گرسنم طاقت ندارم، چون طاقت ندارم برام حلاله، ولی سوریه گوشت خوک نمیخورم. دین اهل بیت، دین اهل بیت استوار بر آیات قرآن و روایات ائمه طاهرین. اونی که دین خدا بهش وحی شده پیغمبره، و پیغمبر اکرم هم علوم گرفته شده از وحی و انتقال داده به امیرالمؤمنین، ایشون هم انتقال دادن به اولادای بعدیش. امام زمان ما یکی دو سالش بوده غایب شده، وقتی میاد امام باقر می‌فرماید با اومدن مهدی علم در کره زمین الفش فقط برای مردم آشکار شده. تا آمدن او، با آمدن او به علم تا یای علم رو او در اختیار مردم میگذاره. یعنی از 28 علم یه علم که همین رشته های فعلی دنیاست بر مردم آشکاره، 27 منبع دیگر علم با آمدن او در اختیار مردم قرار میگیره. کجا درس خونده امام زمان؟ کیشون 2 سالش بوده غایب شده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد در شهر مکه یک نفر نه بلد بود خط بنویسه نه بلد بود بخونه، یک نفر. این در نهج البلاغه. اون وقت خود امیرالمؤمنین در مکه که وقتی اومد مدینه حدود 21-22 سالش بود، پروردگار از او در مکه تعبیر به من اندهو علم الکتاب کرده، یعنی همه دانش پیش علی بوده تو نوجوانی. پس ما اگه بخوایم دینو از غیر قرآن و اهل بیت بگیریم منحرف میشیم، گمراه میشیم. ارتد الناس بعد نبی، بعد پیغمبر تمام مردم به دین پشت کردن. امام هشتم میفرماد من 12 نفر که اسم میبره حضرت رضا، سلمان، مقداد، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، اینا به دین خدا پشت نکردن. عمار 12 تا رو اسم میبره که هر 12 تا برای احقاق حق امیرالمؤمنین تو مسجد در برابر حکومت اون زمان سخنرانی کردن. حضرت سخنرانی همشونو بیان کرده، خیلی این روایت دیدنی و شنیدنیه، خیلی عالیه. و پیغمبر میگه کل منحرف شدن، گمراه شدن، به عبارت ساده تر بیدین شدن. پا این دینی که الان 1 میلیارد نفر دارن چیه؟ قلابیه، ساختگیه. ساخت بنی امیه، ساخت بنی عباسه، ساخت قبلیاشونه. خب آیه رو برای امام صادق خوند، این تجتن بو شبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. گفت من کبائر رو نمیفهمم. 90 سالشم بود، بصرم، مجلس درسش شلوغ بود، پر. ببینید امام، این امام حضرت فرمودن از اول تا آخر قرآن، از بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و الناس، هر گناهی رو خدا اسم برده و پشت اسم بردنش وعده عذاب داده، اون گناه کبیر است. یعنی 20 ثانیه هم نشد جواب حضرت. بعد خود حضرت براش 24-5 تا آیه خون که گناهان کبیره ایناست، چون هر کدام از اینا رو خدا اسم برده به مرتکبش وعده عذاب داده، وعده آتش داده. ظلم، ربا، نارضایتی به حق پدر و مادر که میگن عاق والده، یعنی جوری آدم پدر مادر رو ناراحت کنه، در فشار قرار بده، باشون هماهنگ نباشه، به حق دلشون بشکنه، نفرین بکنن، این عاق والده، عذاب داره. قسم دروغ، عذاب داره. بخل، عذاب داره. قتل نفس، عذاب داره. قتل اولاد که حالا اسمشو میذارن سقط جنین، عذاب داره. اینا گناهان کبیر است. بنده خدا یعنی اون انسانی که تسلیم فرمانهای پروردگاره در حد خودش و در حد ظرفیتش. مثلا فرمان حج متوجه من نمیشه چون مستطیع نیستم. خب هیچ، کسی که مستطیع نیست این فرمان شامل حالش نمیشه. کسی که یه بیماری طولانی داره و طبیب شایستم بهش گفته روزه برات حرامه، خب این فرمان شامل حالش نمیشه. فرمانهایی که شامل حال انسان میشه و انسان گوش میده، قبول میکنه، عمل میکنه، این نشونه بندگی. یک، اجتناب از گناهان کبیره، گناهانی که خدا بهش وعده عذاب داده، اینم نشونه بندگی. اصرار نداشتن بر گناهان صغیره. یه وقت من تو کوچه دارم میرم، یه نامحرمی رو با نیت نگاه میکنم، بعدم ناراحت میشم، چشمم رو بر میگردونم. خب این یه باره، اما اینکه هر روز هر شب تو کوچه، تو خیابون، تو اتوبوس، تو قطار، تو راه حرم بپام زنان و دختران جوان رو که حالا اونا خودشونم خیلی مواظب خودشون نیستن. خب اون مواظب خودشی، من باید مواظب خودم باشم. این اصرار بر صغیره است. وقتی اصرار بر صغیره نداشته باشم، اجتناب از کبائرم داشته باشم، در حد گنجایش خودم هم عمل بکنم به خواسته های پروردگار، من میشم عبدالله. درست شد؟ حالا پیش خدا چقدر ارزش دارم؟ وقتی من مؤمنم عبدالله هم، چون آدم تا مؤمن نباشه عبدالله نمیشه، چقدر پیش خدا ارزش دارم؟ یه روایتی رو من از حضرت عسگری دیدم، تعجبم نکردم، چون بعضی ها از بعضی از روایات تعجب میکنن. من تعجب نداره، کسی که تو این قوغای زمان و تو این فساد گسترده، تو این کشش‌های عظیم به طرف شهوات خودشو نگر می‌داره، آلوده به کبیره نمی‌کنه، اصرار به صغیره نداره، در حدی که فرمان‌های خدا شامل حالش میشه عمل می‌کنه، خیلی ارزش داره. خیلی پیغمبر می‌فرماد ملائکه با ارزش داره. المؤمن عند الله افضل من ملک مقرب. اینو حضرت رضا نقل میکنه از پدرش موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، امیرالمؤمنین، پیغمبر. که مقام مؤمن یعنی همینی که من براتون تعریف کردم، خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، در حد خودش فرمانها رو عمل میکنه، اجتناب از کبیره داره، اصرار بر صغیره نداره. عند الله افضل من ملک مقرب، یعنی از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت این آدم ارزشش بیشتر. چون اون چهار تا ملک مقرب شکم ندارن، شهوت ندارن، جاذبه های گناه ندارن. حالا میلیارد ها سال جبرئیل خدا رو عبادت کرده، پشت رستمو که به خاک نشونده، چون کشش شکم نداره که اینوری به غلطه، کشش شهوت جنسی نداره اونوری به غلطه. اما مؤمن هم کشش شکمی داره، هم کشش غریزه جنسی داره، هم حب مال داره، ولی خودشو نگر داشته. خب این آدم با ارزشی. امام عسگری می فرماید، خیلی روایت عجیب، اگر ما 124,000 پیغمبر و 12 امام اسم میبره حضرت، قیامت رو زمین نشسته باش در یک صف، 124,000 پیغمبر، 12 امام، یه مؤمن از جلوی ما بیاد رد بشه، به احترام او کل ما تموم قد از جا بلند میشه. این ارزش شماست، نگر دارید این ارزش، قدر خودتونو بدون. امام عسگری باز یه روایتی دارن، میفرمان کل این عالمو اگه یه لقمه بکنن کلشو، حالا کل عالمو پیشکی نمیتونه ارزیابی بکنه که چی هست، یه هفت آسمان و زمین و نعمتهای بین این دوتا بود، میلیاردها کهکشان و صحابی و سیاره و ثابت و میفرماید اگر کل جهان هستی رو به یه لقمه غذا برگردونن و من با دست خودم در دهان مؤمن بگذارم، میترسم حقشو ادا نکرده باشه. میترسم. خب یه آیم براتون بخونم، ارزش بندگان خدا به همین معنایی که شنید. وصبر، این فرمان به پیغمبر عظیم و شأن اسلام، خیلی فرمان عجیب. من قبل از توضیح آیه باید شخصیت پیغمبر رو براتون بگم، اما خب طولانیه، من فکر کنم 90 جلسه درباره شخصیت پیغمبر سخنرانی‌های خیلی مهم پرنکته‌ای داشتم، شایدم بیشتر. اونا البته داره کتاب میشه. درباره شخصیت امام عصر سخنرانی‌های بسیار پرنکته‌ای داشتم، داره در بیش از 1200 صفحه نظام داده میشه. اونی که مهمه تو اون سخنرانی ها نکاتشه، لطائفشه، دقایقشه. پیغمبر شخصیت اول جهان خلقته، دیگه مافوق او کسی نیست. برترین انسانها و جن و فرشتگان و عوالم وجوده. به او داره فرمان میده خدا، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. یا رسول الله، خودت رو پیش کسانی که شب و روز دارن منو بندگی میکنن و نیتشونم از بندگی کردن بهشت نی، دنبال بهشت نمیدون، کاسب نیستن، تاجر نیستن، یدعون ربهم بالغدات والعشی، صبح و شب خدا رو عبادت میکنن، یریدون وجه، فقط دنبال رضایت خدا هست. خدا از اینا راضی میشه؟ خدا اعلام رضایت شو که در قرآن بیان فرموده، رضی الله عنهم، بلی که راضی میشه. اینا آدم های کمی نیستن که خدا از اینا راضی نباشه. یریدون وجهه، اصل زندگیت با اینا باشه، پیش اینا باش، با اینا نشست و برخاست کن، کنار اینا باش، بمون، نرو، رهاشون نکن. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا. برای اینکه با ثروتمندان بر بخوری، توشون بری، مجالسشون رو شرکت کنی، دعوتاشون رو قبول بکنی، به این هتل و اون هتل و این عروسی و اون نهار و اون شام، چشم از اینان بر ندار که با اونا ارتباط پیدا بکن. بیشتر این ثروتمندان حبیب من مادیگرن، هیچ کدوم اینا اهل حال نیستن. از اینا جدا نشو، چشم از اینا بر ندار، امید به ثروتمندان مدینه نبند، با اینا باش. اونا حتی بعدشون اومد بعدشون بیاد، نیومدن دوره برد، نیان دوره برد. قانع به خوبان باش، قانع باش. خیلی ثروتمندان از خدا بی خبرن، خیلی. خیلی ثروتمندان حقوق مالی پروردگار رو در قرآن مسخره میکنن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اونایی رو که به خاطر بد بودنشون، خلافکار بودنشون، شکم چرانیشون، شهوت پرستیشون جریمه کردم. جریمه من این بوده که دلشون رو از توجه به خودم رد کردم. موسی به پروردگار گفت فلان ثروتمند مصری خیلی هم وضعش خوبه، خیلی هم پول داره، ما تا حالا ندیدیم یه سردرد بگیره، یه گوشدرد بگیره، خیلی خوشه. پروردگار فرمود موسی بلایی به سرش آوردم که به قول ایرانی ها اون سرش پیدا نی، و خدای ما که چیزی نمیبینیم تو زندگی، چه بلایی به سرش آوردم. خطاب رسید او رو از یاد خودم غافل کرده، اصلا یاد من نمی کنه، این بدترین بلا. و کسی که یاد خدا نمی کنه یاد چی می کنه؟ یا یاد شکمه، یا یاد شهوته، یا یاد پول در آوردن، یه کاری دیگه نداره. اونی که یاد خداست، خب یاد فقرا هم هست، یاد مساکین هم هست، یاد نماز جماعت هم هست، یاد زیارت هم هست، یاد خمس هم هست، یاد زکات هم هست، یاد اطعام طعام به مستحق هم هست. چون یاد خدا همراه با این حقایقه. ولا توته من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اونی که حبیب من مطلقا یاد من نیست، هیچ جور دعوتشو قبول نکن، به هیچ دعوتی دعوتشو قبول نکن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، این که حالا یه مسئله است. تو سوره توبه میگه که اصلا سر قبر یکی از اینا نرو، سر قبرش، یعنی این قبر پر آتیش و این قبری که خانه یه جسد پلید و یه روح کثیفه، وای نستا سر قبر یکی از اینا. ولا تصل علیهم، اگر مردن دعوتت کردن نماز میت بخونی نمازم براشون نخون. اینا رو داره به پیغمبر رحمت للعالمین میگه. آیه شریفه دو بخش داره، یه بخشش اینه که خدا از اونایی که بندن خیلی خوشش میاد، از اونایی که قلب غافل دارن خیلی بدیش میاد. ولا توت من اقفل نا قلبه و ان ذکرنا و تبع هواه. غیر از این که قلبش غافله، فقط و فقط مطیع خواسته های نامشروع خودشه، یعنی فرهنگش فرهنگ دلم میخواده. چرا تریلیاردری به مستحقای قوم خویشت کمک نمی کنی؟ دلم نمی خواد. چرا نماز نمی خونی؟ دلم نمی خواد. چرا رحم نمی کنی به اونی که نیازمنده؟ دلم نمی خواد. چرا این کارهای زشت رو انجام میدی؟ چرا عرق می خوری؟ چرا ورق بازی می کنی؟ چرا با زنان نامحرم در ارتباطی؟ دلم میخواد، خوشم میاد. این هوا و تبع هوا و کان امره فروتا و زندگیشم پر زیاده رویه، پر اسرافه. چه نیازی داره این جنس دوپا ماشینه 2 میلیارد تومانی سوار بشه؟ چه نیازی داره؟ چه نیازی داره برای 5 شب زیارت مشهد بیاد در یه هتلی که وقتی 5 شبش تموم شد صورت حساب براش گذاشتن 15 میلیون تومان؟ این افراطا برای چی؟ این زیاده روی ها برای چی؟ کنار اینا زندگی نکن حبیبه، دعوت اینا رو قبول نکن. اینا هواپرستن، اینا غافلن، اینا زندگیشون پر از افراط، پر از زیاده رویه. اما خودتو تو اونا نگهدار. یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. اونا خیلی ارزش دارن، همونایی که آستینشون پاره است، همونایی که کفششون لنگه به لنگه است. من یه رفیق داشتم 10 سال شاید هم بیشتر، 5 شنبه ها می رفتم دیدنش، تهرون که بودم ترک نمی کرد. توی اتاقی زندگی میکرد، یه گیلیم 9 متری توش، یه دونه رخت خواب، یه دونه چراغ والور، یه دونه کتری متوسط، 3-4 تا استکان، 2-3 تا کاسه روحی، همین. شغلش، فکر میکنید بیکار بود؟ مثلا صبح همسایه ها صبحونه شو میوردن یا نهار شو میوردن یا شام شو میوردن. بیکار، باربر بود، حمال بود. بار خوب بهش میدادن، 116 سالشم بود، سالم بود، مردم محل خوب میشناختنش، میدونستن مفخور نی، بار میدادن بهش، بارم با کولش میبرد. زیاد میومدن خرجیش، مثلا 2 رو که بار میبرد خرج یه هفتهش در میومد، 5 روز دیگه پولایی که گرفته بود از این محل یه محل دیگه میرفت که یه روز منو با خودش برد نهار پیش یکی اون خانواده ها، اضافه 5 روز رو میبرد میداد به آدم های مستحقی که درآمدشون با خرجشون نمیخوند. هر 3 شبانه روزم یه بار از اول تا آخر قرآن رو ختم میکرد. اینقدر صفحات این قرآن اشکش ریخته بود که صفحه ها دیگه پوسیده شده بود. همش هم به من میگه من مردم، تو منو غسل بده، تو منو دفن کن. بهش میگودم انشاءالله زنده باشی. میگو زنده که هستیم، اما مرگ میاد سراغمون. که من نبودم تهرون وقتی از دنیا رفت، محل به هم ریخت. با اینا باش. این آیه رو ما عمل بکنیم. من خودم هم عمل میکنم. من 40 سال تو این هتل ها مؤمنین حتی برای عروسی دختر پسرشون دعوتم کردن نرفتم. افطاری های ثروتمندان رو نمیرم، اما اینا که دعوتم میکنن میرم. با اینا خوش میگذره. با این یعنی آدم پیش اینا میشینه خدا رو میبینه. حرف با آدم میزنن آدم عوض میشه، یاد خدا میکنه. این بندگیه. تقریبا امروز خلاصه 9 روز گذشته رو براتون گفتم. کی بند است و چقدر ارزش داره بنده، و قیامت بنده کارش به کجا میرسه. خب مطالب مهمی گفته شد از روایات. این آیه شریفه سوره کهف، امشب هم که شب شادی قلب شیعه است، مصادف با فردا ازدواج دو نور الهی امیر المؤمنین و صدیقه کبراست، که پاکترین، بالاترین، بهترین، فراوانترین، جامعترین، سودمندترین نسل و خدا به این زن و شوهر عنایت کرد. خدایا ما رو با امیرالمؤمنین محشور کن. خدایا زندگی ما رو شعبه زندگی علی و زهرا قرار بده. خدایا عشق عمل به آیات قرآن رو در ما زیاد کن. خدایا به ما کمک بده، ما رو از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ کن. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. کسانی که در برپایی این جلسه زحمت کشیدن، هر کسی به هر شکلی دخالت در جلسه داشت، ذخیره قیامت و برزخش قرار بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده. بیماران ما رو شفا عنایت کن.